أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشریف. روز 19 روز 9 دی هست. این روز یادآور ثبات قدم موالیان اهل بیت و وفاداران به آرمان‌های الهی و اسلامی و انقلاب است. خدای متعال فرموده است که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. این نتیجه رو ما در الحمدلله موالیان اهل بیت در این کشور اهل بیت شاهد هستیم که ثبات قدم در این 40 سال داشتن. فراز و فرودهای فراوانی برای این ملت پیش آمده است، اما به حمدالله سرفراز از امتحانات الهی بیرون آمدن و این قهرن نتیجه اون نصرت هاییست که ولو عده‌ای در این بین، ولو همگان نباشند، عده‌ای با خلوص نیت و با وفاداری به اسلام و اهل بیت علیهم السلام نصرت الهی کردم، خدای متعال هم ثبات قدم به اونها داده. اما نگرانی های هم وجود داره و اون این است که احسن و جوار النعم، خدای متعال نعمت هایی رو که ارزانی می دارد باید نسبت به اون نعمت ها خوش همسایگی داشت، قدر اونها رو شناخت، و الا اگر خدایی نکرده کفران نعمت بشه، شکرگزاری نشود، خدای متعال تضمینی نداده است که او را ادامه خواهد داد. همونطور که بالاتر از اصل اسلام و حکومت اهل بیت علیهم السلام که نیست، وقتی مردم وفاداری نکردن از این نعمت و عظما محروم شدن، حالا هم همینطور است. خب مسائل انسان میشنود، از نظر فرهنگی به خصوص یک لاابالیگری هایی و یا یک عدم اهتمام هایی وجود داره که اینها انسان رو نگران میکنه. من خودم مشاهده نکردم ولی از غیر واحدی از افراد شنیدم که در بعضی از شبکه های تلویزیون مثلا از خود ارضایی تربیت شده است. آیا سیمای جمهوری اسلامی باید این چنین باشه که از خود ارضایی بیاد هر مردی، هر شخصی، هر جوانی قریب به این مضامین در هر هفته دو بار باید خود ارضایی داشته باشه؟ این و همثال اینها در مسئله حجاب همینطوره، در مسئله زن و مرد و مراودات مرد و زن که در اسلام، در مسائل مختلف اقتصادی تنگناهایی که وجود داره. خب اینا همون همتی را می طلبد که در نهم دی انجام شد. باید موالیان اهل بیت به خصوص روحانیون محترم اهتمام به این امور داشته باشند و از گفتن احکام الهی هیچ رودروازی به خرج ندن. باید در سخنرانی ها، منبرها، گفته ها همون جوری که قبل از انقلاب دل می سوزندن و می گفتن و از هیچی رو درواسی نداشتن، احکام الهی باید به صراحت گفته بشه و مراعات کسی هم در این باب نمیشه بشه. خدای متعال و پیامبر عظیم الشان و ائمه علیهم السلام بر از همه کس بالاترند. ما اگر رو درواسی داشته باشیم باید به اونا رو درواسی داشته باشیم، نه با دیگران. این مسئله بسیار مهم است. این قدردانی ها باید باشه، این سپاس ها باید باشه و با این نعمت الهی باید ما خوش همسایه باشیم، قدردان باشیم و بدانیم قطعا این چنین است که اگر ما شکر نعمت خدای متعال رو کردیم، خدای متعال کمک خواهد فرمود و این جهت، این طمأنینه به کمک خدای متعال و قصد این که واقعا اونچه که خدای متعال میخواهد محقق بشود، بالعیان ما در رهبری معظم دام ظله العالی میبینیم. ایشون به طور جازم و قاطع به نصرت الهی وسوق دارن، به طور جازم و قاطع. خب از نهایه ایشون درسته، چون ایشون رو ما به صداقت و حسنیت و اینکه اخلاص در کار دارن شناختیم در جهت در ایشون و ایشون هم واقعا میخوان که احکام الهی پیاده بشه، قصور و تقصیری از ناحیه ایشون نیست و ایشون بارها و بارها و بارها به افراد گفتن، حتی به قول خودشون دعوا میکنن توی جای تو مجالس خصوصی، ولی خب جهت بیرونی جهت دیگری داره، جهات دیگری مزاحماتی وجود داره، تضاهم یعنی بین احکام وجود داره و خب باید ملاحظاتی بشه، اما در درون و با خود افراد و خود مسئولین اینطور نیست. حالا عرض ما این است که انشاءالله ما هم باید خودمون وفاداری ها رو نشون بدیم، انشاءالله در این تجمعی که هست انشاءالله شرکت کنیم و واقعا پاسداری کنیم از اونچه که آرمان های انقلاب بوده و این آرزویی که در شیعه بوده است که به ما یاد دادن که در بهار عبادت، در ماه مبارک رمضان که ماه مناجات و استغفار و روزه و قرائت قرآن و توجه به خدای متعال هست، اما در همون هنگام به ما یاد دادن که هر شب این مسئله رو از خدای متعال بخواهید. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تو عز بها الاسلام و اهله و تو ذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتک و القادة الى سبیلک و ترزقنا بها کرامت الدنیا و الاخره. خیلی پیام مهمی این فقرات داره که اولا مشغول عبادت هستید، ولی این امر مهم نباید فراموشتون بشه که یک دولت کریمهی برپا باشه که در ظل او احکام الهی پیاده بشه و ما هم در اون دولت آدم های بی‌طرف و کناری نباشیم. پس الو نافی ها من دعات الى طاعتک و القادت الى سبیلک و نتیجه این کار اینه که ترزق و نابه ها کرامت دنیا و الاخره. خدای متعال انشاءالله تا ظهور حضرت بقیت الله العظم و روح نافدا این انقلاب رو، این حکومت رو حفظ بفرماید و به آرمانهاش انشاءالله نائل بفرماید و با امانتداری از طرف همگان انشاءالله تحویل اون صاحب اصلی انشاءالله حضرت بقیت الله روح نافدا بشود. خب بحث ما در صورت سوم بود. صورت سوم این بود که نهی که به طبیعت تعلق گرفته از قرائن و شواهد استظهار می شود که مقصود مولا از این نهی ترک مجموع الافراد هست، یعنی اونی که محرم است این است که مجموع الافراد انجام بشود، اما اگه مجموع الافراد انجام نشد ولو به ترک یک نفر، یک فرد، یک مصداق و بقیه آورده شد، این مفسده‌ای بر او مترتب است و حرام نیست. امروز دیدم شیخون الاستاد قدس من مثال شرعی برای این، حالا به ذهنم نیامده بود مثال شرعی برای این باشه، حالا فرضی بود این، اما شیخون الاستاد آقای حاجی قدس سر را بنابر بعض فتاوا این مثال رو زدم که بعض فتاوا که بر حائض خوندن سور سجده حرام است. حالا به چه شکل حرام است؟ اقوالی یکی خود آیه سجده، یکی این که نه کل این سوره، کل این سوره حرام است بر حائض، ولو اینکه اگر کل سوره رو نخواند، ولو یک آیه رو، حتی آیه سجده رو بخونه، اما یک آیه از کل این سوره خونده نشود، این حرامی انجام نداده و مشکلی نداره. خب بنابر این فتوا و این مسلک که از ادله حرمت قرائت سور سجده دار بر حائض اینجور استظهار بشه فقیه که خواندن مجموع منهی است، اما اگر نه این سوره رو بخواند ولی یک آیه رو نخواند که مجموع خونده نشود، این محرم نیست و حرام نیست. حالا اگر یه خانومی این سوره رو از حفظ میخونه و شک داره یه آیه مال این سوره است یا مال غیر این سوره است، خب در اینجا اگر تمام اون آیاتی که میداند مال این سوره است بخوند، الا این یه دونه که شک داره از این سوره است یا نیست، این میشه همین مسئله که ما داریم ازش بحث میکنیم.
در واقع مستحبات حالا چه استقرار در خود افراد مستحب، چه استقرار در عناوین مستحبات هم چه فرقی وجود داره که قبلا هم اشاره کردم.
بله حالا اونم هست که بله اگه تمام به قول مرحوم مجلسی ثانی در کلامشون هست که اگر کسی تمام مستحبات رو ترک کنه این حرامه، یعنی حرام کرده از جاره که تمام مستحبات ترک بشه از یک شخصی، هیچ کدومش رو انجام نده این، ولی اون چون دایرش خیلی وسیعه این احتمال این که کسی همه رو الا یکیش بخواد انجام نده اینقدر مستحبات فراوانه که این در خارج بعید همچین مصداقی پیدا بکنه که بخواد غیر از یه دونه که مشکوک مستحبه یا نه بقیه مستحباتو بالمره ترک کنه، حالا یه صلواتی میفرزه مثلا یه قنوتی میخونه یه کاری میکنه بالاخره اللهم صل علی محمد. اونو نمیدونم اون فتوا داده باشند یا نه، اون ظاهرا اونی که ایشون فرموده ظاهرا که تمام مستحبات ترک بشه نه یک مستحب تمام افرادش، ولی اونم خیلی مستفاده کسی همچی فتوایی بده، مثلا باید حتما نماز حضرت سلمان تو اون بده بار بخونید نماز کذار یه بار اصلا باید بخونه، اگه بخواید در تمام عمرت این مستحب رو بالمره ترک کرده باشی این مثلا، یا فرض کنید زیارت بعض اموات مثلا یا بعض چیزا مستحب است، باید تو عمرت یه بار اقلا بری امامزاده فلانجا مثلا یه زیارت بکنی و الا خیلی مستبعده، یعنی قطع انسان قاطع است که همچین مسئله در اسلام نیست. حالا بحث در اینجا اینه که خب در این موردی که یک حرام این چنینی وجود داره، یک نهی این چنینی وجود دارد، اگر کسی یک فرد معلوم الفردیه را ترک کنه، در همین مثال مثلا خود آیه سجده رو ترک کنه یا یه آیه دیگری رو غیر از آیه سجده که میداند مال این سوره هست ترک کنه و بقیه رو بخونه، حتی اون مشکوک رو هم بخونه که مال این سوره هست یا نیست، مبلا اشکالا که اشکالی نیست بلاخره چون این تمام افراد رو قطعا نیاورد، در این صورتش محل اشکالی نیست و روشن مثلا. اشکال در این است که آیا میتواند تمام افراد معلوم را بیاورد و بسنده کنه به همین نیاوردن این فرد مشکوک، بگه خب اونی که از من خواسته بود که تمام این افراد را بیاورم، خب شاید این فرد مشکوک واقعا فرد باشه، پس من بقیه افراد معلومه رو میارم این یه فرد مشکوک رو ترک میکنم، این میتواند این کار رو بکنه یا نه؟ گفتیم در اینجا سه قول وجود، دو قول و یک وجه وجود داره. قول اول اینه که اینجا هم جای براءت است. قول دوم اینه که اینجا جای احتیاط است. قول سوم تفصیل است. این اینکه اگر استظهار بشود که غرض مولا از این نهی یستبتن یک امری را، یعنی میگه اینا رو انجام نده، چرا میگه همه رو انجام نده؟ به غرض اینکه یه دونه براش بمونه برای خودش، که ان این نهیش مستبطن این است که من میخوام یه دانه برای خودم بمانه، اگه اینجور شد نه نمیتونه برایت شد، و الا اگه به این شکل نبود همچین استفتانی در اون نهی نبود اونجا برایت. اما قول اول که میفرماید که اینجا برایت جاری میشود، حاصل بیان اینه که اینجا داخل در اقل و اکثر هستش. ما در باب اقل و اکثر چه میکنیم؟ از اون که قطع متیقن است از او برائت جاری نمیکنیم و از غیر قطع متیقن برائت جاری میکنیم. این قانون کلی باب اقل و اکثر. و در ما نحن فی این چنین، چون این افراد معلومه، این آیاتی که میداند از این سوره مثلا دارای سجده واجب هست، این آیاتی که میداند اگر با اونی که مشکوک است خوانده بشود این مسلم حرام رو انجام داره. اما اگه این آیات رو بدون اون مشکوک بخواند شک داره حرام انجام داره، اگر با اون مشکوک بخواند یقین میکنه حرام رو انجام داده، یا چون واقعا تمام اینها افرادن یا این مجموعه متضمن افراد فرد واقعی، پس یقین داره که محرم رو انجام بده. اما اگر این افراد رو انجام بده و اون رو ترک کنه، یقین نداره که این آوردن این افراد حرام باشه، کار حرامی رو انجام بده، پس شک داره که اگر این افراد را بدون اون فرد مشکوک انجام بدهد حرام است یا حرام نیست، خب براءت جاری میکنه. و این براءت معارضه نمی کنه با براءت در اون صورتی که با اون افراد بیاورد، یعنی اینا رو انجام بده افراد معلومه رو با اون مشکوک. چرا؟ چون اونجا یقین داره حرام رو انجام داده، براءت جاری نمیشه. پس جریان براءت در جایی که اون مشکوک را ترک کند و نیاورد و بقیه را بیاورد، نسبت به این بقیه که معلوم الفردیه هستن براءت جاری میشه، چون نمیدونه این حرامه یا نه، با توجه به ترک اون نمیدونه این حرامه یا حرامه، چون شاید فردی باقی مانده باشه. پس اینجا براءت. اما اونجایی که اون افراد بیاورد مشکوک هم بیاورد، اونجا یقین داره، پس اونجا براءت جاری نمیشه، اینجا براءت جاری میشه. بنابراین براءت بلا معارضی وجود داره، بنابراین لا اشکال هست که تمام افراد معلومه را بیاورد و اون مشکوک رو فقط ترک کنند. این قول بزرگانی از علما است، منه هم محقق خوبی قدس سر رو در مسباق اصول. این حجت قول اول. حجت قول ثانی که با او معلوم میشه آیا قول اول حالا مناقشه ای دارد یا مناقشه ندارد، در قول ثانی به چند وجه ممکنه تمسک بشه. وجه اول اینه که گفته میشود اینجا تکلیف و متعلق تکلیف روشنه و ابهامی در ناحیه او وجود نداره. مولا میگه جمیع الافراد این طبیعت رو نیاور. عنوان جمیع الافراد یه عنوانیست که روشن معناش چیه. پس ما در ناحیه تکلیف و متعلق تکلیف هیچ تردیدی نداریم، اگه تردید داریم در منطبق علیهشه که آیا منطبق علیه جمعی این افراد فقط این افراد معلومه است، این آیات یا این آیات به اضافه این، اینو نمیدونم. پس اشتغال یقینی برای ما روشنه که ما ذممون مشتغل شده به این که مجموع الافراد این طبیعت را نیاوریم. اگر بقیه افراد رو بیاریم این یه دونه رو ترک کنیم، وجدانن نمیدونیم امتثال امر مولا رو کردیم یا نه، بلکه لعل این فرد باشه، یعنی ببخشید لعل این فرد نباشه، لعل این فرد نباشه و ما با آوردن اون بقیه ولو اینو ترک کردیم واقعا تمام الافراد رو اتیان کرده باشه. پس بنابراین چون اینجا واقع برای ما روشنه، در نتیجه میشه از موارد اشتغال یقینی که یقتزل براعت یقینیه، مثل صورت قبل میشه. در صورت قبل گفتیم عنوان صرف الوجود یا اول الوجود رو این حکم رفته. اول الوجود مولا گفته نیار، صرف الوجود گفته نیار. اونجا گفتیم که خب حکم روشنه نیاوردن. صرف الوجود یا اول الوجود هم مفهومش برای ما روشنه، هیچ تردیدی در اون نداریم که این یعنی چی. پس بنابراین حکم معلوم متعلق حکم معلوم در مقام امتثال و در مقام خارج نمیدونیم بر این منطبق هست منطبق نیست. بنابراین باید تمام افراد حتی المشکوک رو در اونجا نیاریم تا اینکه بدانیم این تکلیف مولا رو تحویلش دادیم امتثال کردیم.
این تیکه هم باید اینجا اضافه کنیم که و اینجا شک در متعلق تکلیف نیست، شک در مرتبه علی تکلیف.
بله بله
خاطرم این اقل و اکثر نمیشه.
بله 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 اینجا اینجوری چون این چنینیه که مجموع الافراد رو این رو این عنوان رفته، رو عنوان مجموع الافراد، مجموع افراد این طبیعت. وقتی که رو عنوان مجموع افراد طبیعت رفت، ما شکی در این نداریم که پس متعلق واضحه، بنابراین باید احتیاط بکنیم.
آیه مشکوکه رو نخونیم یا آیه هم از سوره نخونیم؟
بله،
یعنی آیه مشکوکه رو نخونیم یا بله. آیه هم از آیات سوره سجده رو هم نخونیم؟
نخونیم.
دو آیه نخونیم؟
نه تمامش. ببینید این خانم میدونه این سوره رو حفظه، درست؟ از قرآن باشه که روشنه، اون تشک میکنه یا نیچه اون من اگر نه از حفظه، حالا قرآن هم در اختیار از حفظه، یقین داره این اینها از آیات این سوره هستن. حالا اینا فقط تمام آیاتن یا این به اضافه یا آیه دیگه که براش مشکوکه؟ علم داره که یا فقط اینا هستن یا این با اضافه اینی که الان مشکوکه، درست؟ اینجا میگه خب من این سوره رو میخونم، این آیاتی که میدونم معلومه میخوام، این یه دونه رو ترک میکنه، این مشکوکه رو ترک میکنه. میتونه این کارو بکنه؟ میگه آقا نه. چرا؟ چون بر تو واجب است، یعنی بر چون شبه تحریمی رو دارم میگه اونجوری، بر تو حرام است قرائت مجموع آیات این سوره. خب مجموع آیات این سوره که یه مفهوم مرددی نیست، روشنه، مصداقش برای شما معلوم نیست. بنابراین باید از این آیه همه اونایی که میدانی و حتی اینی که مشکوکه از تمام اینا اجتناب بکنی، یا اگر میخوای چیکار، یکی از اون آیاتی که میدونی ترک بکن، یکی از اون آیاتی که با این مشکوکم بخونی دیگه اشکال نداره، یکی اونایی که میدونی. اما بخوای این کارو بکنی، اونا همه اونا رو بخونی، این یه دونه رو ترک بکنی، این نمیدونی امتثال کردی یا نه. این به خدمت شما عرضه دارم. یعنی در وجود وقتی میخواد وجود پیدا کنه اینه اونه، ولی اگه طبیعت این افرادش باشه قابل صدق بر کثیری نخواهد بود، یعنی در وجود با اونها متحد است. اما معناش کلیه،
معنای
در مقام بله کلیه، ولی بر این تطبیق میشه بر اون تطبیق میشه، ولی اون خارجی که بر اون تطبیق نمیشه. ها پس بنابراین این که میگن این افرادشه، یعنی در مقام تحقق این اوناست، درسته. اما در مقام مفهومیت که این اونا نیست، ولی فرضاست که صادق بر همه اونها میشود. اما اگه این اونها بود معنا نداره که جزئی بر جزئی دیگه قابل هم باشه.
موظف نشون باید تو ناکشور خمر بفرمایید که خمر در موازه،
نه طبیعت خارج دیده شده است. یعنی وقتی که امت به قول مرحوم آقای شاهرودی، آقای اسمح... نه این آقای محمود جدید و ارتحار رضوان الله علیه، اون آقای شاهرودی از ایشون نقل میشه که ایشون میفرمودن که طبیعت خارج دیده شده. یعنی چی؟ یعنی این حکم بر رو طبیعت، اما کلا غافل از این است که خیال کنید یعنی چیزی که الان در خارج وجود داره، که این اون طبیعت این افرادش خواهد بود. حکم میره روی طبیعت. فلذا ما نسبت به افراد چی هستیم؟ نسبت به افراد تأخیر عقلی داریم، ولی اگه روی خارج برن اون میشه تأخیر شرعی، یعنی خودش گفته این یا این یا این یا این یا این. فلذا این دخالتی در چیز نداره در این مسئله اینجا. خب پس بنابراین کسی ممکنه این حرف رو بزنه که اینجا جای اشتغال، جای احتیاط به این بیان. این بیان قد یناقش به این که اینجا وزانش وزان شک در تکلیفه. چرا؟ چون اونجا هم شما میگید امر رفته رو صلات. صلات نمیدونیم 10 جز داره یا 11 جز داره، چجور اونجا میگید اقل و اکثر میشه؟ نمیدونیم صلات با قنوت را خواسته یا صلات بی قنوت را خواسته. خب میگید همه اجزا غیر از قنوت یقین داریم تکلیف بهش تعلق گرفت، نسبت به قنوت شک داریم، پس نسبت به اجزا غیر قنوت نمیتونیم برایت جاری کنیم چون میدونیم واجبه، نسبت به قنوت شک داریم پس برایت جاری میکنیم. اینجا اینجوری میگیم. اینجا هم میگیم مجموع الافراد نمیدونیم پرش، این مجموع الافراد مثل اونجور که میگیم صلات، نمیدونیم پر صلات آیا قنوت میگیره یا نمیگیره. اینجا میگیم مجموع الافراد، این عنوان مجموع الافراد، نمیدونیم این فرد مشکوک را میگیره یا نمیگیره، شک داریم. مجموع الافراد آیا این فرد مشکوک را میگیره یا نمیگیره؟ خب در این صورت باید چیکار کنیم؟ در این صورت میگیم که از این مشکوک براءت جاری میکنیم، نمیدونیم پرش این این داخل مجموع الافراد هست یا نه، نهی روی این هم اومده یا نه، این داخل مجموع الافراد هست یا نیستش. خب از این براءت جاری میکنیم که حرمت به این تعلق گرفته. بنابراین وقتی از این براءت جاری کردیم نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که ما از اونایی که معلوم هستن باید اجتناب بکنیم، یکی از اونا رو لااقل نیاریم، چون این که براءت داره نمیدونیم عنوان مجموع الافراد این رو میگیرد یا نمیگیرد. پس باید این بیان، این اشکال، این مناقشه اگر صحیح باشد، این مناقشه اشکال فنی و علمیه به این مطلبه، و الا مفاد این اشکال و نتیجه این اشکال همونی میشه که اون میگوید. یعنی نتیجه براءت از این میشه که شما چکار باید بکنید؟ باید از اون معلوم الافراد ها رو باید اجتناب بکنید. منتها این اشکال، اشکال فنیه که شما در اینجا وزانش وزان اونجاست، شما باید اینجوری بگید ما نمیدونیم این مجموع الافراد، عنوان مجموع الافراد آیا این رو میگیرد یا نمیگیرد. پس این خودش میشه مناقشتون علمیتون برای این بیانی که میخواست احتیاط رو اثبات بکنه، نه مناقشتون در این که مدعای اولی رو بخواد اثبات بکنه. نه، حالا اونم میره، اونم بیان دیگری است که بعد خواهد.
برعکس شد اینجا، اگر نسبت به خود این فرد مشکوک بگیم مجموع اینو نمیگیره،
آره،
پس مجموع شامل افراد متعقل میشه و ما نمیتونیم همه افراد متعقل رو بیاریم مشکوک رو باقی بذاریم.
پس احتیاط باید بکنیم
جان؟
پس احتیاط باید بکنیم.
آره. همین دیگه. ولی اونجا صورت قبلی زغلی برعکس میگفت که ما چیزی که یقین داریم مجموع افراد با این فرد مشکوک خود افراد متعقل به تنهایی رو یقین نداریم، نسبت به حرمتش براءت جاری میکنیم، میتونیم همه افراد متعقل رو انجام بدیم.
آره، اون براءت بود.
نه، همین استدلالی که الان فرمودید فرق نمی کنه، نتیجه
یکیه، ظاهرا
نتیجه فرق
می کنه
دیگه.
نه،
الان
اصلا
نتیجه
براءت
باید
3
باشه، درسته؟
نتیجه براءت اونجا، نتیجه براءت اینجا چیه؟ نتیجه براءت در این فرد مشکوک که اون عنوان فرد مشکوک رو نگرفته، پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که شما اون غیر از این را اگر بیاورید اشکال داره، یعنی افراد اونا هستن، این فرد نیست. پس بنابراین اگه تمام اونا رو بیاورید اشکال داره، اگه میخواید امتثال کنید لااقل باید یکی از اونا رو نیارید.
درست،
زیر شد.
ولی قبلی چی میگفت؟ میگفت که ما مجموعی که جزء مشکوک هم توش باشه قطعا میدونیم
بابا براعت،
ولی بدون جزء مشکوک که نمیدونیم حرام باشه، پس میتونیم همه افراد مطلقاً انجام بدیم.
اینجا همین جوره دیگه، در باب محرمات اینجوری میشه. در باب محرمات
نتیجه فرق کرد. اولی ساعت اینجا زیر،
اولی یعنی کدوم؟
اینکه شما میگیم نسبت به مجموعه با فرد مشکوک قطعا میدونیم حرامه، ولی مجموعه بدون فرد مشکوک که نمیدونیم حرامه یا نه، پس میتونیم همه افراد مطلقاً.
نه در این نتیجه واحدن، در این چه در اون صورت چه در این صورت. ببینید اون میگفت که چی؟ اون میگفت که اگر بقیه افراد را انجام بدهی و بسنده کنی بر این فرد مشکوک و اینو فقط ترک بکنی، امتثال رو نمیدونی انجام دادی یا نه. درست؟ بابا بیان اول از قول حجت قول ثانی رو من نمیگید. حجت قول ثانی چی بود؟ حجت قول ثانی میگه باید احتیاط کنی. یعنی چی باید احتیاط کنی؟ یعنی باید از اون افرادی که معلوم از فردیتش برای او، از اونها اجتناب بکنی. و اگر میخواهی، و اگر میخواهی این فرد مشکوک رو انجام بدهی، باید چیکار کنی؟ باید یکی از اونها رو ترک بکنی. این حرف اونجایی بود. پس از تمام اونها باید چیکار کنی؟ باید اجتناب بکنی. و اگر میخواهی باید یکی از اونها رو ترک بکنی، نه به بسنده کنی بعد ترک این. درست؟ حالا این مطلب بعدی هم اینه، میگه آقا ما نسبت به این براءت جاری میکنیم. خب از این براءت جاری کردیم، حالا همه اون افراد میتونم انجام بدن؟ نه. بله این فرق با قبلیه داره که در قبلیه نمیتونستید تمام اون افراد و این رو همه رو انجام بدن. اینجا این فرق که انا این فردیت نداره، شما از این براءت دارید. شما اونجا یا باید تمام اون افراد رو ترک بکنی، تمام افراد که معلوم است ترک بکنی، یا یکی از اونا رو لااقل کنار بگذاری و ترک نکنی و بقیه رو انجام بدی، اشکال نمی ترک کنی بقیه رو انجام بدی اشکال نداره. خب این مطلبی است که ممکنه گفته بشود در اینجا. آیا این مطلب درسته یا نه؟ در باب صلات و اینجا یه تفاوتی وجود داره و اون این است که صلات چیه واقعیتش؟ لیس الا هذا. صلات یعنی تکبیرت الاحرام، قرائت، سوره، رکوع، همینجور. اگه میگه صلات یعنی در حقیقت بس که نام این تک تک این چیزا رو برده. حالا اونجا ما میدونیم تکلیف اومده روی چی؟ تکلیف آمده روی اینا، اما نمیدونیم این تکلیف تا کجا آمده. از شک در تحقق تکلیف داریم در اونجا، فلزا میشه اقل و اکثر. یعنی اقله میدونیم تکلیف روشه، اون اکثره نمیدونیم تکلیف تعلق بهش گرفته یا نگرفته. اونجا براءت جاری میکنیم، چون شک در اصل تکلیف داریم. اما در اینجا مجموع الافراد اینجور نیستش که به اون مجموع الافراد یعنی این و این و این و این عنوان مجموع الافراد. بله در تحقق این عنوان مثل عنوان محصل و محصل شبیه اون میمونه، ولی اون نیست، ولی شبیه اون میمونه. عنوان مجموع الافراد یه عنوانی نیستش که معناش این باشه یعنی این و این و این و این و این و این. چون این چنینیه پس یه عنوانه که انم عنوان بسیطیه. مجموع الافراد انتزاع میشه از تمام اینا، عنوان مجموع الافراد. مولا این مجموع الافراد رو نهی کرده، از عنوان مجموع الافراد نهی کرده. بنابراین میگیم آقا عنوان مجموع الافراد نهی شده، من نمیدونم اگر تمام این افراد را که معلوم هستن، اگر این افراد را ترک کنم و این را اتیان بکنم، نمیدونم عنوان مجموع الافراد را امتثال کردم یا امتثال نکردم. پس در اینجا عقل میگوید چی؟ عقل در اینجا میگوید که باید اگر میخوای یکی از اون افراد معلومه رو ترک کنی تا بدانی مجموع افراد رو ترک یعنی اتیان نکرده ای. این کار ولی اگه اونا رو انجام بدی اینو نمیدونی که اون مجموع افرادی که مولا گفته بود اتیان کردی یا نکردی، امتثال کردی یا نکردی. شلعلا این فرد فردیت نداشته باشه و شما همه اونا رو که آوردی تمام الافراد است و تمام الافراد آوردی، پس شک در امتثال میکنی. بله چرا در مقام اقل و اکثر فرق هست بین شبهه وجوبیه و تحریمیه؟ در شبهه وجوبیه، در شبهه وجوبی، در شبهه وجوبیه تفاوتش با اینجا اینه که اقل در اونجا چیه؟ اونجا مسلم الوجوبه، یعنی میدانید اون وجوب رفته روش. اینجا اکثر را میدانید وجوب رفته روش در شبهات تحریمیه، یعنی میداند اگر تمام اینا و اون را بیاورد حرام است، که این اکثر است. و اگر نه اینجور نباشه، میگن که اون آقایون براعتی ها میگن اگر اینجوری نباشه این مشکوک رو تایید بکنی، بقیه رو بیاری، نمیدونی حرام هست یا نه. درست اقل که بدون این باشه مشکوک است، اکثر که با این باشه معلوم است. به خلاف شبهه وجوبیه که در شبهات وجوبیه اقل معلوم الوجوب است، اکثر مشکوک الوجوب است.
استاد در بحث حرام تکلیف ما اینه که علم به انجام حرمت پیدا نکنیم یا علم به یقین به انجام ترکون پیدا کنیم. اگر ما تکلیف ما این باشه که علم پیدا نکنیم که حرمت رو انجام دادیم، من یقین حاصل نشه حرمت رو انجام دادم، خب در این مورد مشکوک را که من ترک کنم کفایت میکنه.
من باید وقتی مولا گفت فلان چیزو ترک کن احراز کنم که ترک کردم. مولا گفت من باید در مقام احراز کنم که او را ترک کردم، یا احراز وجدانی یا احراز تعبدی. درست همونطور که در واجبات هم همینجوره، اونجا باید احراز کنم که انجام دادم، اما بالوجدان و اما بالتعبد. اینجا هم که فرموده فلان چیزو ترک کن یا حرام است انجام بدهی، باید احراز کنم که این رو انجام ندادم، درست، و امتثال کردم این رو، اما بالوجدان و اما بالتعبد. فرقی از این نظر نمی کنن این دوتا با
همین. یقین به انجامش ندارم کفایت نمی کنی، یقین دارم که یقین هنوز ندارم که انجامش دادم یا ندادم، کفایت نمی کنه.
الان در این مقام نمیدونم با این کارم، ببین اون تکلیف حرمتی که به گردن من هست، با این کارم که اونا رو انجام بدم، همه اونا که میدانم فرد است انجام بدهد و این فرد را ترک کند، خصوصا این ترک کند، نمیدوند این تکلیف مولا را، این اجتناب از حرام مولا را انجام داد یا نداد. این حرمت که به گردنش مسلم بوده، نمیدوند از این حرمت، این حرمت را امتثال کرد یا امتثال نکرد. پس بهرن با این بیان میتونیم بگیم که بیان دیگری که اینجا فقط نامش رو ببرم تا بقیهش رو توضیحش بردا بدیم، بیان دیگر از منتقاست که ایشون دو نظر داره. در جلد چهارم میگه براعته، ولی در جلد پنجم ایشون میفهمد به براعت اشکال میکنه و احتیاطی شده، از راه این که اینجا علم اجمالی وجود داره و این علم اجمالی قابل انحلال نیست. ایشون از این راه خواستن قائل به احتیاط بشن که توضیحش انشاءالله فردا. و سلام.